بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين المولانا والمقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم قال يا أبا من هم قال إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب وإياك مصاحبة الفاسق فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيزرك فإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله روز چهارشنبه است و طبق روال معمول کلامی نورانی از کلمات اهل بیت برای روشنایی دلمون و هموار شدن مسیر زندگیمون مطرح میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. آدرس این روایت تو افلقول صفحه 271 هست. سخن چهارمین امام و پیشواست وجود مقدس امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام. مخاطب کلام گرچه در روایت دارد لبعضی از فرزندانش، ولی ما هم ایتام آل محمدیم. بنابراین ما هم مخاطب کلام امامی. حضرت فرمود یا بنی انظر خمستن، به چهار دسته نگاه کن با دقت و این چیزی که میگویم به کار ببند. به پنج دسته نگاه کن، اون چی میگویم به کار ببند. احسنت. فلا تو صاحب خواهم، حواس جمع باشه، با اینا هم نشینی نکن، یعنی نگیر با اینا، رفت آمد با اینها نداشته باشه. فلا تو حادث هم، با اینا هم سخن هم نشو. فلا تو رافق هم فی طریق، در هیچ راهی آنان را همراهی نکن، تو مسیر اقتصاد، تو مسیر طلبگی، تو مسیر هر کاری که تو زندگی تصور میکنی با اینا مرافقت و همراهی نکن، اینا رفیق خودت قرار نده تو امور معاشتون یا حتی معادتون، نه فاصله بگیرید از اینا. تا شناختی یکی از این پنج دستن فاصله بگیرید، در هم نشینی، در هم سخنی، در مرافقت. قال یا اب من هم، پدر جان من کیا هستن؟ قال و ایاک و مصاحبت الکذاب، آدمی که دروغگو هستن. حالا گاهی آدم یه دروغ میگه بعدم صد تا توریه درست میکنه براش سلام، ولی اگر شغل شد دروغ گفتن، اصلا میگه زندگی من از طریق دروغ اداره میشود، دروغ میگه اینجا میرسن یه دروغ میگه اونجا میرسن یه دروغ میگه، صبح که از خونه بزنه بچهش دروغ میگه، به همسایش دروغ میگه، به هم مواسش دروغ میگه،
با دروغ بزرگ شده.
ایاکه و مصاحبت الکذاب، تو جامعه همون داریم محروف انگاهی میگم این حرفاشو باوره، بلوف میزنه تو هر مجلسی که نشست، چیزایی که نیست درست میکنه و تو فضای جامعه اینا را منتشر میکنه، گاهی جامعه ای را به هم میزنه. الان در رأس دروغگویان عالم هستی این رسانه های بیگانه. اگه کسی به اینا دل ببنده و حرفا اینا را گوش کنه و بر اساس آن ترتیب اثر بده، معلومه تکلیفش میشه. الان کذاب واقعی خبرگزاری های بزرگ دنیا است، بعدش هم رؤسای جمهور کشورهای مختلف و ابرقدرت ها و همینطور زمراتب، تا برسیم به کسانی که در کنار ما زندگی میکنیم. یا که با مصاحبت الکذاب فانه به منزلت سراب، که سراب بقیت تحسبه الظمآن ماء. گاهی از اوقات توی بیابون رفته یه سفیدی جلو چشمتون میاد، خیال میکنید یک رودخانه ایست و یک دشت فرآبی است، هرچی جلوتر میروید میبینید خبری نیست، سرابه. خصوصیت سراب هم اینه که، یا خصوصیت آدم کذاب این است که یقرب بلک البعید، چیز دور و نزدیک به تو جلوه میده، میگه همه الان همینجاست، هرچی میره میبینید، و یا بعد و لکن قریب، بر اساس محاسبه ایست که خودش داره، گاهی اون چه دوره است نزدیک و گاهی اون چه نزدیک است دور. میگه ما این مطلب فردا اتفاق میگه، حرفا نیست. اینجا یا بعد و لکن به فرمیده قریب، گاهی از اومد میگه نه هنوز زمان داره، میگه نه فرداست. یو قرده با لکن برمید و چه کلاهایی که گاهی از اوقات اینا به عنوان مشاور، به عنوان نزدیکان افراد، به خاطر اون حالت دروغگوییشون اینا رو تو باطلاق میندازن، به نمان باطلاق ما همه اینا رو تو مسائل فردی معنا نکنیم، تو مسائل اجتماعی جایگاه های بالاتر اینا را تو فضا عمقی میخواییم تفسیر کنیم و معنا کنیم، یه معنای جامعی از روایت مطرح کنیم، نیاریم تو بعد یه سری بین زید و عمر.
اینجا رو میشتیم و یه باعی و یه باعی نون لکن داریم،
نسخه از رتالی اینطوریست، و ایاک و مصاحبت الفاسق، دومین دسته ای که باز لا تو صاحب هم لا تو حادث هم لا تو رافق هم آدمای فاسقن، فسق در مقابل ایمانه، آدمایی که بوی از ایمان نبردن، فسق یعنی از مرز ایمان جدا شدن. فَإِنَّهُ بَایَعَكَ بِأَكْلَةٍ عجیب. این آدمای فاسق شما را به یه لقمه ای یا کمتر از اون می فروشن، یه لقمه می فروشن، از این سرت معامله می کنن. آدمای فاسق آدم ها را سرشون معامله می کنن، توی محاسبه توی کاری سر این آقا معامله می کنن، میگن دیدی تو جهان سیاست که ایلا باشده هست، میگن این آقا معاملش کردن با فلان چیز، رفیق جنجونیه، چون فاسقه اون روز روزش که باید به در تو بخوره تو رو می فروشه به دشمن، تو رو می فروشه به دشمن. فإنه بايعك بأكلة باللقمه یا کمتر از اون. کمتر از اون از کجا گفتم؟ اکل که ازش در نمیاد، اکل لقمه است، ادامه داره او اقل من ذلك، یعنی به اندازه یه لقمه یا کمتر از اون تو رو میفروش، میذاره 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 سر وقتش سر تو معامله تحویلی بود داشتن بوده. تو جامعه داریم و ایاک و مصاحبت البخیل، آدمی که بخیلن چیزی از دستشون در نمیاد، تنگ نظرن. بخیل به دو معنا، در مال یا ذاتاً تنگ نظرن، یعنی اگر احیاناً کسی به جایگاهی بخواد برسه چون حالت بخل دارند، اون تنگ نظری و بخل باعث می شود که نزرن یادم رشد می به قول آقا جلوش می رن، دست و پا می زنه تا با خبر می شه یه آقایی می خواد به یه جایی ارتقا پیدا کنه، اون چنان فضا علیهش سنگین می کنه که این آدم زمین میخواه. حالا اینجا رجب مثال مالی مطرح کرده حضرت، فَإِنَّهُ يَخْزُنُكَ فِي مَالِهِ اَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، ترجمهش این میشود در هنگام نیاز تو به مال او تو را از شبت خدمت شما به این که وامی گذارد وامی یخزو لده، یعنی مخزول شد یعنی ترد شد رد شد، یخزو لده فی ماله احوج ما تکون ایلی، در اوج نیاز تو همونجا دست تو بینید من اگه من بیکارم پول بدم خیلی بگو خدا روزی بده، یخزل ولد میکنه راحت میکنه فی ماله احوج ما تکون الیه، در اوج نیاز کاری بکار بده. و ایاک و مصاحبت الاحمق، آدم نادون که میخوان خدمت کنن مثل دوستی خاله فإنه يريد أن ينفعك فيزنك، میخواد به تو سود برساند ولی کن یه حرفی میزنه راجع به تو که به ضرر تو تمام میشه، یه اقدامی میکنن که به ضرر تو تمام میشه. بعد میگه من قصد خیرخواهی داشتم، میگه من قصد خیرخواهی داشتم، هیچ حرفا چیزی نمیزدی، بس تعریف از من کردی و این هم این آنوشنه و ایاک و مصاحبت القاتل لرحمه، کسی که قطع رحم کرده با پدر، با مادر، با برادر، با قوم، با خیش، قاطع رحمه، این رابطه خیشاوندی را قطع کرده، زنگش میزنن جواب نمیده، یاد در خونهش در باز میده. سالها میگذرد رابطهش قطع، خدا کنه در بین ما چنین نباشد. از اون گفتن که یعنی نیست. و ایاک و مصاحبتن قاطع الرحمه، قاطع رحم خیلی روایات ما میگه عمر کوتاه میکنه، اینجا البته اون نقطه رو نداره، عمر کوتاه میکنه، ولی تعبیری از اون بدتر. فإنی، این امام سجاد است زین العابدین صلوات الله و سلام علیه، رجدته ملعونا فی کتاب الله، این از رحمت خدا به دوره، به نفرین شده از این آدم. با بستگانش قطع رحم کرده، رابطه خویشاوندی را از هم گسسته، و خصوص که اگر اهل علم باشه اون دیگه خیلی بدتره، که بر بالای منبر و سخن و از مسائل اخلاقی، از رضایل اخلاقی حرف بزنیم، اما خودمون عامل با اون نباشیم. لما تقولون مالا کمارا مقتنیم، خیلی مراقبت بود. من اول خودم رو عرض میکنم، واقعا خودم رو عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، بعد شبان روزمون دقت، شبان روزمون توجه، هوشیاری، که خدا یه حرفی که من خوندم، مطالعه کردم، گفتم، میدانم، بذار فردای قیامت به من و شماها میگن هلا عملت، و با اون کشاورزی که نه با قرآن سر کار دارن، نه با روایات سر کار دارن، نه با سیره معصومین سر کار دارن، بهشون میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی؟ یعنی ما میگن ما تو که رفتی 10 سال، 15 سال، 20 سال نون ایمان زمان خوردی، تو دیگه چرا؟ بلیزا من یه بار دو بار تو این محضر شاید عرض کردم، الان عرض میکنم، فردای قیامت که میشود خدا میدونه آدم اون حالت رو توجه میکند، باید اشک ریزد. میگن تعدادی از امنوان ما فردای قیامت نگهشون میدارن، نگهشون بیست، خیال میکنه مثل دنیاست، طرفدارا و علاقمندا و اینا دور بهش میگرفتن، اینم جلو اونم پشتر، ولی یه جا نگهشون میدارن، یعنی پشتر بودن جلو میدارن میرن. این آقا مونده، این آینه که الان ازش عبور میکنن و بهشون میگن برید، تصور میکنن آقا برای شفاعت دیگران مونده است، نمیدادن که او اندر خم یک بچه است. این سخته که آدم، کسانی که حرف او را گوش دادن، تو مسیر قرار گرفتن، ببینه ازش عبور میکنن، میرن ادخلوها به سلام آمنین، اما به او گفته میشود وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون. اینو بجا خیلی سخت، تصورش زفته، برزنن تصدیقه و پیش آمدن خیلی سخته، خیلی سخته. چقدر آدم خجالت میکشه؟ حالا خوبیش اینه که اونایی که رد میشن نمیدونن، بر اساس بعضی از روایات نمیدونن، خیال میکنن آقا همونطور که تو دنیا آقایی میکرد و گاهی از اوقات تماس میگرفت، اعتماد برقرار میکرد، این تو اونجا هم این کارش البته داریم، اونجا افرادی هستن میگن تو عزیزانم یارانم نیان من نمیرم، ولی این آدم ها نه. حسرتون کردن برش. یه روایت دیگری هم در نظر گرفته بودم، کوتاه فقط میخونم. این که گفتم تو فلقور صفحه 271 یه روایت کوتاهیه، اینا هرچند درس میخونیم ولی تو این جنبه ها بلنگیم هنوز هم در خمه یک کوچه ایم. این سخن امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام است، میگه ایاک و مخالط تناس و الانس به، از این رفت آمدها با مردم و انس گرفتن با مردم ضابطه اصلی دین باشه که پرهیز کن، خیلی سراغ این برو سراغ اون برو، الا ان تجد منهم عاقلا و مأمون. اصل را بر چه بذار؟ اصل را بر این بذار که خیلی ارتباطات زیاد نشد، گلچین کن تو ارتباطاتت، گلچین کن، الا ان تجد منهم عاقلا، آدمی پخته سنجیده که موقعی که مشورت هم از شون میگیرید درست راهنمایی میکنن، نه تو چا میندازنه، مأمونن. مقصود از مأمونن یعنی امین باشن، یعنی ایجاد امنیت برای تو بکنن، چون آدم امین کارش همینه دیگه، از امنیت امین تو قرار بگیرن، خیانت به تو نکنن. فآمسته اینا را هر روز هم بری سراغشون، تو هر لحظه هم بری سراغشون، تو در خونشون هم بشینین یک ساعت هم معطل بشین تا در باز کنن برات هم تو نیست. فآمسته اما وحرب ساقنا، اما از بقیه که این دو ویژگی را ندارند، ویژگی خرد و عقل و ویژگی امنیت، برای خودت، یعنی برای خودت، که حرب که من السباع باریه، چطور اگر تو بیابون گردی را دیدی سعی میکنی قایم بشی، درنده ای را دیدی سعی میکنی قایم بشی، از آحاد جامعه، گرچه ما ذاتاً اجتماعی آفریده شدیم بنابر انزوا نیست، ولی حالا اجتماعی هستیم با آدمایی که به صرف ما باشن نه به ضرر ما، به صرف دین ما و دنیا. اینم تو فلعون صفحه 420. خستتون کردم، صلواتی محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما یه صلوات دیگری هم بحث ما محضر شریف سروران عزیزمون بوده، دست تفسیریمون زیل آیه ما ننسخ من آیت و ننسا نعت به خیر منها او مثل ها. آخرین بحثی که دنبال میکردیم یه تتمهی باقی موند که من هم اون تتمه را عرض کنم به هم به دنباله آیه نکاتی اگر رسیدم عرض کنم، این است راجع به نسخ شرایع پیشین بود، که چون گفتیم گاهی مقصودمون از نسخ آیه ما ننسخ من آیتن، یعنی این آیتن من آیاتن قرآنیه، گاهی میگیم نسخ آیه یعنی نسخ شریعت، اون اولی را عرض کردیم پیرامون دومی داشتیم بحث میکردیم، نسخ شرایع پیشین. نکته مهمی که باقی مونده عرض کنم محضر علما که توضیح دادم، الان من سوال بکنم نسخ شرایع یعنی چی؟ یعنی به کلی یه شریعت از بین میرود؟ پاسخ شما اینه که خیر، بلکه شرایع برای جنبه تکمیلیه، تکامله. نکته دیگری که در اینجا میخوام عرض کنیم اینه که نسخ در شرایع الهی به معنای نسخ در اصول دین نیست. مثلا حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه الصلاة و السلام نیامده بگوید آنچه موسی در اصول دین گفته باطله. و من میخوام یه سخن نوی بیارم، چون اصول دین نزد تمام پیامبران الهی ثابت و استوار و فقط با رعایت رشد جامعه بشری توسعه و دامنه فزونتری پیدا میکنند، هرچه مراتب کمال بیشتر به همون تناسب احکام الهی مترقی تر از قبل. درباره اصول عقلی ثابتی نیست که در تمام ادیان الهی مشترکه، داستان چنین است. اصول عقلی ثابتی است چه موسی چه عیسی و چه پیامبر ما رسول الله. برای نمونه چند تا مثال بزنم، سرقت در تمام ادیان الهی ناقص است. دوستی ناقص است، هرچند ممکن است جریمه این سرقت در ادیان الهی متفاوت باشد. اینطور نیست که بگیم دین موسی علیه بالله سرقت را جایز دانسته برید کنیم و غارت کنیم، تو دین حضرت عیسی اینطور نیست. تمام انبیاء سرقت امر مذموم و ناپسندیست، مورد نهی واقع شده و جریمه‌اش ممکن فرق. اصل حرمت مال که مال مردم محترمه، مال انسان ها محترمه، یه اصل ثابتیه. تمام انبیاء الهی پاش آمده نمزد حرمت و مال انسان محترمه، این دیگه نسخ پذیر نیست که بگیم تو این 124,000 پیغمبر یکیشون آمده گفته نه مال انسان ها محترم نیست. استثناءهایی داریم که میگن مال این آدم خاص محترم نیست، اونم به خاطر جهاتی که حتی خود پیغمبر دستور داد به مصادره اموال بعضی که قصد هجمه به امت اسلامی داشتن. حرمت نرامیز مردم، ارز مردم، این هم نمیدونیست. 124,000 پیغمبر رو هم صحه گذاشتن، این هم نصف شدنی نیست. بنابراین جنبندی کنم امروز محضر شما عزیزانی که با تمام وجودم شما را دوستی دارم، نسخ در حوزه اصول عقلی و اعتقادی جاری نیست، فقط در مقام تشریع و فروع احکام فقهی صورت میگیرد. عنوان نمونه روز هم یکی از دوستان مطرح فرمودم، گفتم حوصله کنید جلسه بعد عرض میکنم. عنوان نمونه در تورات موجود که حضرت ابراهیم با خواهر ناتنیش ساره ازدواج، اما در دین یهود ازدواج با خواهر حرام شد. همچنین حضرت عیسی از محرماتی را که یهودیان حرام می دانستن پاره از اونا را حلال و مباح کرده بود. اینا دیگه مربوط به اصول اعتقادی و اصول عقلی بفهمید نیست. و پاره از حلال ها را حرام می دانست. یا اینکه شنیده اید معروف اینه که در شرایع گذشته جمع میان دو خواهر برای ازدواج جایز بود. الان میگن لا تجمعوا بین الخیرین، اما در شریعت نبی مکرم اسلام ازدواج بین دو خواهر اونم همزمان. گاهی از اوقات ممکنه کسی با یه خواهری با یه زنی ازدواج میکنه، این زن از دنیا میرود، بچه هایی داره، خواهر این خاله این زن مرحومه است، احساس میکنه امنیت بچه ها به این است که خواهر خانومش را باشه ازدواج کنه، به ازدواج مشکل نیست، طولی مشکل نیست، ولی در عرض هم مشکل. بنابراین در معنای دوم مراد از نسخ آیه نسخ شرایع است و معنای اول نسخ آیه یعنی نسخ آیت من آیات قرآن که مواردی را عرض کردیم. اونجا هم نسخ در تلاوت نیست، نسخ در حکم است، چون گاهی میگن نسخ در تلاوت و حکم، گاهی میگن نسخ در تلاوت و گاهی از اوقات میگن نه نسخ تنها در حکم. در آیه چون چند دقیقه برده رو عرض کنم، ما ننسخ من آیت او ننسها، ننسها این ننسها یعنی چه؟ انسا معلومه که از باب سفر میدان، از باب افعال. در ادامه آیه خدای متعال میفرمد اونونسا. درباره این کلمه اونونسا دو تا قرائت داریم، یه قرائت مشهور همینی که میخونیم ما ننسخ من آیت اونونسا که اکثر قراء سبعه به همین قرائت میخونن اونونسا، یعنی با ضم نون و کسر سین نون سه. در این صورت این فعل از ریشه نسیان هست به معنای فراموش و در باب افعال آمده و مصدرش هم میشود انسا به معنای به فراموشی افکندن، نه فراموش، چون باب افعال متعدیست دیگه. اما در قرائت دوم این فعل اینطوری خونده شده ما ننسخ من آیت او ننساها، به جای او ننساها قرائت کردن او ننساها که از نظر معنا متفاوت، که در این صورت این فعل از ریشه نس به معنای تأخیر است. پس ما ننسخ این آیت، آیه را نسخ نمی کنیم، او ننسخ به فراموشی نمی افکنیم، این یه معنا. ما ننسخ این آیت او ننسخ یعنی به تأخیر نمی افکنیم. معنای آیه شریفه با قرائت دوم خیلی دشواری در فهم ندارد، یعنی ما ننسخ من آیت او ننسها یعنی تأخیر نمی‌کنیم. مثلا به معامله‌ای که در اون بها و پول با تأخیر پرداخت می‌شود نسیه می‌گویند، این نسیه یعنی معامله‌ای که پولش با تأخیر پرداخت. او ننسها از نسل به معنای همون نسیه، نسیه یعنی امروز من معامله کردم چهار روز دیگه پولش خواهم بدم. در مغازه یاد دوران طلبگی بگم یه نکته بهتون خیلی جالب، ما توی مدرسه فیضی طلبه بودیم، پول نداشتیم. من رفتم این گذر خان سبزی بخرم، حالا سبزی کرده دیم اون موقع سبزی هم خیلی بودی، هم سبزی بوده. هر چی گشتم که این جیب این بر اون بر چیزی پیدا نکردم. یه خودکار خوبی کسی به ما داده بود، من این خودکارم دادم به سبزی فروش، قیمتش چند برابر سبزی هم، سبزی هم قیمتش مثلا نمید. گفتم این باشه پیش شما تا من پولی اگه پیدا کردم میارم پول میدم، این خودکار رو میگیرم. یعنی میخوام بگم بدانید با آقا باشید سختی میکشید، ما هم سختی کشیدیم. در اصل جاهلیت نیست نسی، این من نسی و زیادتون فلکف نسی چی بود؟ این ماهای حرام را همطور عوض میکردن، جا به جا میکردن، به تأخیر مینداختن، به جایی که این ماه میگفتن نه فعلا حالا مصلحت ما در این نیست، این ماه جا به جایی ماهای حرام و تأخیر کندن موسم حج به راحتی ظاهر معاملاتشون هنوز انجام نشده بود، موسم حالا ایمانشون ماهای بنابرای سلیقه که قرآن اون را بسیار ناروا به در حد کفر تو لغت هم دارد النسیه تأخیر الشیء و دفعه عن وقته و هو شهر کانت العرب تؤخره فی الجاهلیه من الاشهر الحرم. در قرآن هم آمده این من نسیه و زیادتون فی الکفر، سوره توبه آیه 37. جز این نیست که به تأخیر افکندن ماهای حرام فزونی در کفر است. با این ریشه فعلی که بگیم از نسل و نه نسیان، اگه بخوایم معنا کنیم آیه این میشود چنانچه خداوند آیه را نسخ کند، ما ننسخ من آیتن او ننسها، یعنی اون را به تأخیر افکند، یعنی آیه را برای آوردنش به فرمیدا با تأخیر زن بهتر از اون نعت به خیر منها او مثل بهتر از اون یا مثل اون را خواهد. اما بنابر قرائت مشهور همونطور که گفته شد فعل ننسه ها از ریشه بفردان نسیان است و باب افعال است و ماضی و مضارعش می شود امسا یونسی انسا ام مصدرش باب افعال. یعنی ما هر آیه ای را چنانچه از میان برداریم یعنی نسخ کنیم نونسه هایی تو میشود از ازهان به فراموشی افکنیم، یعنی از ذهن پاک کنیم، یعنی تو ذهن افراد نباشند. حالا اینجا یه سوال است که آیا مربوط به امت است یا هم پیامبر به امت، بهتر از اون یا مثل اون را خواهیم آمد. سوال این است که آیا انسای الهی به فراموشی افکندن، یعنی خدا کاری میکنه که آدم یادش کنه، آقا هم دفتر جمع کرده شامل حال پیامبر و امت میشود یا فقط اختصاص به امت کنه. گروهی از مفسران با استناد به آیه شریفه سنقره کفنا گفتن شامل حال پیغمبر میشود. به زودی قرآن را بر تو میخوانیم و تو فراموش نمی کنیم. معتقدند در خصوص پیامبر اکرم قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتد و مراد از انسان به فراموشی افکندن امت است و دور کردن ذهن مردم از موضوعی توسط ذات کبریایی حق تعالی.